های اسلام و ملت های مسلمان را در بر گرفت و تحت تاثیر قرار داد و به ویژه کشورهای مسلمان همسایه علل خصوص کشور عزیز ما افغانستان از جهات مختلف تحت تاثیر این انقلاب واقع شد، چون انقلاب اسلامی ایران به ملت مسلمان افغانستان هم این جرأت را داد که در برابر حکومت طاغوت و ستمگر و جور قرار بگیره، چون انقلاب اسلامی ایران به راحتی هم حاصل نشد، از مزایای برخوردار بود، رهبری قدرتمند و فهیمی داشت و همینطور ملت بیدار و آگاه و شجاعی داشت، از کشته شدنها و خون دادنها حراسی به خود راه ندادند، با دست خالی در برابر توپ و تانک حاکمیت طاغوت قرار گرفتند و سرانجام به پیروزی رسیدند. این امر خود طبعا باستابها و تأثیرات بسیار مثبتی را بالای مردم افغانستان داشت که در سال 57 اواخر سال 57 همون گونه که در همین سال انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در همین ایامی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید مردم مسلمان افغانستان از نقاط مختلف از جمله در صفحات شمال و ولایت سمنگان و بلسوالی در ایسوف از این منطقه جهاد عملیاتی و فیزیکی را آغاز کردند. یعنی این جرأت و جسارت برای مردم فراهم شد که عملا دست به اسلحه ببرند و بالاخره در برابر حکومت دست نشانده شوروی سابق بیستند و قیام عملی از اونجا آغاز بشه و این امر سبب شد که این پیوند یک پیوند بسیار مبارکی باشه و با پیروزی جمهوری اسلامی، ضمن این که اثرات معنوی فراوانی داشت، طبعا جمهوری اسلامی هم حمایت های همه جانبه خودشان را برای مجاهدین و ملت مسلمان افغانستان داشت که خب طبعا از جهات مختلف اینها اثرات بسیار مثبتی را داشت و سرآغاز شد برای خیزش های تمام عیار ملت مسلمان افغانستان از نقاط مختلف کشور و به گونه ای که انقلاب همه جانبه و جهاد همه جانبه در کشور ما هم شکل بگیره و سرانجام رونق بگیره و به پیروزی در نهایت برسه.
آقای مختاری، گرچه جهاد مقدس مردم افغانستان همزمان بود با انقلاب اسلامی ایران، اما ما میبینیم که سیر تحولات در ایران به سمت پیشرفته که ما امروزه شاهد پیشرفت‌های گوناگون هستیم در عرصه‌های مختلف، با این حال در افغانستان تحولات سیر دیگری داشت و متاسفانه مردم افغانستان همچنان با چالش‌های زیاد روبرو هستند، به خصوص موضوع تامین امنیت. در شرایط فعلی عصر حاضر با توجه به تجربیات 44 ساله انقلاب اسلامی ایران، فکر می‌کنین که این انقلاب چه درس‌هایی می‌تونه برای کشوری مثل افغانستان که اشتراکات فراوان با ایران داره، چه درس‌هایی می‌تونه داشته باشه؟
خب به نکته بسیار مهم اشاره فرمودید که علارغم این که جهاد مردم افغانستان همزمان بود با انقلاب اسلامی ایران و بالاخره پا به پا پیش می‌رفت و حمایت‌های همه جانبه را دریافت می‌کرد، ولی متأسفانه بعد از پیروزی هم بعد از 14 سال مبارزه علیه تجاوز ارتش سرخ شوروی و بالاخره چند سال دیگه با بقایای اونها و سرانجام بعد از چند دهه بالاخره به پیروزی هم رسید و مجاهدین به پیروزی رسید، اما متاسفانه نتوانست از این پیروزی نتیجه درستی را بگیره و بالاخره و این پیروزی سرانجام پایه‌گذار یک تمدن اساسی مانند تمدن انقلاب اسلامی ایران در افغانستان هم شکل بگیره که متاسفانه میتوانه عوامل مختلفی داشته باشه که این عامل ها در افغانستان کم رنگ بود. ما در جمهوری اسلامی ایران عمدترین عامل در جهت پیشرفت و موفقیتشان رهبری واحد بود که یک رهبری فرزانه، یک رهبری خود ساخته و فهیم و اندیشمند داشت که مردم از طیف‌های مختلف، از جهت‌ها و احزاب مختلف گرد او جمع شدند. متأسفانه در افغانستان ما این مشکل را داشتیم که رهبری واحد سکاندار جهاد مردم افغانستان نبود، بلکه هر قومی و هر طیفی بالاخره هر جهتی برای خود رهبری داشت و این تعدد رهبری سبب تنازع و تفاوت دیدگاه در بسیاری از مسائل و موارد و سنگرها بود و این خودش سبب شد که اختلافات داخلی و جنگ‌های داخلی در کشور به وجود بیاید و بالاخره ما از کاروان تمدن بشری متاسفانه عقب بمانیم. اگر بخوایم ما از تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بخوایم نتیجه بگیریم و از این تأثیرات الگو بگیریم و او را به کار ببندیم، اولین نکته همینه که باید ملت مسلمان اتحاد و همبستگی خودشان را گرد محور اسلام و وحدت اسلامی باید شکل بدن که ما به این باور برسیم همه مسلمان هستیم. و در یک نکته دوم، جغرافیای واحد هست که در یک جغرافیای واحد به نام افغانستان زندگی میکنیم که منافع و مزارش برای همه هست. و همینطور نکته سوم این که بدانیم هیچ وقت خارجی ها مثلا قدرت های بیرونی خیر مردم افغانستان را نخواستن، اونها در راستای منافع خودشان از مردم ما بهره گرفتن و از به عنوان قربانی استفاده کردن. این باید درس و تجربه شده باشه. همون گونه که ملت ایران در برابر خارجی ها مقاومت کردن، ایستاد شدن گرد رهبر واحد و بالاخره اتحاد و همبستگی خودشان را اعم از شیعه و سنی، اعم از اقوام مختلف و متنوعی که در ایران هست، حفظ کردن. این وحدت و یک پارچگی در کنارش درک و فهم بالا، سطح تحصیلات و علم و دانش، اینها سبب شد که بتوانند یک انقلاب الگو در دنیا عرضه بکنند. ولی متاسفانه در جامعه ما این مشکل را داریم. اختلافات از اون زمان تا کنون همچنان ادامه داره. این امر سبب شده که مردم ما از علم و دانش و تحصیل باز بمانه و بالاخره فاصله های طبقاتی ایجاد بشه، هویت ملی شکل نگیره. ما هنوز هم متاسفانه یک هویت واحد نتوانستیم ایجاد بکنیم که از هویت واحد در جهت وحدت و یک پارچگی در برابر دشمنانی که بالاخره اونا در راستای منافع خودشان از مردم ما قربانی میگیرن، به عنوان قربانی استفاده میکنن، بتوانه قد علم بکنه و بیسته. به هر حال در شرایط کنونی میتوانه مردم ما از پیشرفت‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران فعلا رونما شده که هر روز میبینیم یک تحول جدید علمی و اقتصادی را در این کشور ما شاهد هستیم، ما هم میتوانیم این گونه بوده باشیم، اما به این شرط که بتوانیم اول وحدت و یک پارچگی خودمان را حفظ بکنیم، بتوانیم هویت واحد خودمان را حفظ بکنیم، تبعیض ها را کنار بگذاریم، ما بالاخره طبقات را از جامعه بزداییم، بالاخره قومیت ها فقط برای شناسایی است نه برای برتری که بالاخره حتما فلان قوم حاکم باشه یا فلان قوم محکوم باشه، بلکه همه مسلمانیم و یک هدف اسلامی را دنبال میکنیم. با این مسائل ما میتوانیم همچون جمهوری اسلامی و ملت مسلمان ایران ما هم پیشرفت و ترقی داشته باشیم، ما هم میتوانیم حاکمیت قدرتمندی داشته باشیم، ما میتوانیم خود ما تصمیم گیرنده باشیم و روی پای خود بیستیم انشاءالله.
خب، گفتگویی بود با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستان، در رابطه با تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان. همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. دوستان، این برنامه رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و همی که خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. اما خبر دیگر این که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، خواستار مشارکت نمایندگان این گروه در نشست امنیتی مسکو شده. وی با اشاره به نقش آفرینی و دستاوردهای این گروه در حکومتداری گفت نماینده طالبان باید در نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای منطقه که هفته آینده در مسکو برگزار میشه شرکت کند. این نشست قرار است با حضور مقامات امنیتی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، هند، چین، روسیه و ایران برگزار شود. دولت طالبان هنوز به این نشست دعوت نشده است. به دلیل مخالفت طالبان با تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان و همچنین موضوع تشکیل دولت فراگیر، این گروه هنوز به طور رسمی از سوی کشورها و نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان حکومت طالبان ضمن ابراز تأسف و همدردی با دولت‌ها و مردم ترکیه و سوریه به خاطر زلزله اخیر، از اعضای جامعه جهانی خواستند به زلزله زدگان این کشورها کمک کنند. همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارشی دارد در این زمینه از کابل.
جامعه جهانی باید به زلزله زدگان ترکیه و سوریه کمک‌های همه‌جانبه نمایند. این مطلب را مولوی حبلکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء ابراز نموده گفت: بالای جامعه بین المللی صدا می‌کنم که به زلزله زدگان ترکیه و سوریه کمک‌های همه‌جانبه نمایند. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء حکومت طالبان با نشر این پیام گفته است: با تأثیر فراوان آگاهی یافتیم که در اثر وقوع زلزله قوی در چند شهر کشورهای ترکیه و سوریه صدها تن جان خود را از دست داده و مجروح و خسارات زیادی مالی به بار آورده است. مولوی کبیر میگوید در حالی که در درد و غم حکومت و مردم کشورهای ترکیه و سوریه خود را شریک میدانیم، برای شهدای رویداد یاد شده از درگاه خداوند مغفرت و بر زخمی ها شفای عاجل و برای سایر متضررین ایواز تمنا داریم و بالای جامعه جهانی صدا میکنیم که بعض زلزله‌زدگان کمک‌های همه‌جانبه نمایند. همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان از کشورهای اسلامی و نهادهای کمک‌رسان خواسته است تا از روی همدردی انسانی به قربانیان زلزله ترکیه به اسرع وقت رسیدگی کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه نگاشته است: وزارت امور خارجه امارت اسلامی طالبان به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان مراتب عمیق تسلیت و همدردی خیش را به خاطر جان باختن و زخمی شدن صدها تن و تلفات هنگفت مالی در اثر زلزله اخیر در ترکیه و سوریه با برادران کشورها و مردمان مسلمان هر دو کشور ابراز می نماید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می گوید:
در افغانستان اسلامی امارت بهرانه چارو وزارت به ترکیه او سوریه که در ورستی زلزله لعمل چپکی سلگونو کسانو تمرگ جوب لاوشتی او همدار از دیر مالی زیانی هم علاولی لخپل و مسلمان و رونو هیوادونو او لسونو سر در افغان و لس او حکومت پاستازی توب جوار غم شریک شید.
همچنان وزارت خارجه برای شهدای این حادثه دردناک جنت فردوس و برای زخمی ها شفای عاجل و کامل آرزو نموده است. وزارت خارجه میگوید که امارت اسلامی خود را در غم برادران و خواهران مسلمان خیش شریک میداند و از کشورهای اسلامی و نهادهای کمک رسان میخواهد تا از روی همدردی انسانی و قربانیان این حادثه به اسرع وقت رسیدگی کنند.
دغه دردون کې پیښې شهیدانو ته د پردوس جنت ته او ټپیانو ته د عاجلی او کامل روغتیا دعا کوو. اسلامي امارت په دې درد او غم کې له خپل مسلمانو ورونو او خوندو سره ځان شریک بولي. پر اسلامي هیوادونو او نړیوالو مرستندوی ادارو غش کوو چې د دغه زلزلې قربانیانو سره د انساني خواخوږي له مخې پر وخت مرستې ته ودانګي.
باید گفت که زلزله قوی با قوت 7.8 رشتر قسمت های کشورهای ترکیه و سوریه را لرزانید که در اثر آن چندین شهر و ولایت در هر دو کشور خسارمند گردیدند که نیاز به همکاری جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی دارند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. اما وزارت مالیه حکومت طالبان در واکنش به گزارش اداره بازرس امریکا سیگار اظهار داشت تمامی نهادهای امدادرسان افغانستان از مالیات معاف هستند. این وزارتخانه در واکنش به گزارش اداره بازرسی امریکا در امور بازسازی افغانستان درباره مالیات از نهادها و کمک‌های بشردوستانه اظهار داشت از نهادهای امدادرسان و کمک‌های بشردوستانه هیچ هزینه و مالیاتی اخذ نمی‌شود. احمد ولی حکمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان گفته وزارت مالیه مالیات تمامی این جوها در بخش کمک‌های بشردوستانه را به طور کامل معاف کرده و هیچ نوع هزینه اداری از آنها گرفتن نمی شود. شاکر یعقوبی کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفته در بخش ایجاد فرصت بهتر برای تأمین نیازهای مردم افغانستان باید تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد و در وضعیتی که توانمندی مردم افغانستان کاهش یافته و زمستان با دشواری در حال گذر است، حضور نهادهای امدادرسان می‌تواند مهم و کلیدی باشد. پیش از این اداره سیگار گفته بود هیچ اطمینانی وجود ندارد که کمک‌ها در اختیار افراد مستحق قرار بگیرد. از زمان رویکار آمدن حکومت طالبان وضعیت رسانه‌ها در این کشور تعریفی ندارد و تعداد زیادی از رسانه‌ها به تعطیلی کشیده شده و کارمندان آنها بیکار شدند. با وجود اینکه طالبان ادعا می‌کنند خبرنگاران را به جز در موارد خاص از جمله اهانت به مقامات طالبان و اقدام به مسائل غیر شرعی آزاد گذاشته‌اند، اما بسیاری از خبرنگاران شرایط را برای خود محدود کننده می‌دانند. برخی از آنان به ویژه خبرنگاران محلی گفتند که نمیتوانند به سادگی از حکومت طالبان و اقدامات مسئولان این حکومت انتقاد کنند. در این میان برخی خبرنگاران خارجی البته با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند. به تازگی یک خبرنگار پولندی گفته طالبان او را از افغانستان اخراج کردند. جاگودا گرانکا خبرنگار پولندی روز گذشته در توییترش نوشت همان روزی که طالبان دستور اخراج وی را داده اند مجبور شده که افغانستان را ترک کند و در پاکستان اقامت گزیند. وی گفته که غم انگیز است که می‌بینیم چگونه طالبان با بیرون راندن خبرنگاران خارجی این کشور را بیشتر منزوی می‌کنند. به گفته او اکنون بیشتر از هر زمان دیگری داشتن اطلاعات موثق از افغانستان مهم است. خانم گرانکا از 2.5 سال قبل برای پوشش مسائل افغانستان در کابل حضور داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی الاصل فرانسوی در کابل خبر داد. بر اساس این گزارش آقای بهبودی حدود 30 روز پیش و پس از ورود به کابل برای پوشش مسائل افغانستان به دست نیروهای طالبان بازداشت و زندانی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی شده است. اما در رابطه با اوضاع رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان، همکارم خیبر ابراهیمی در مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان گفتگوی کرده با حسین اصیل فعال رسانه‌ای افغانستان و در ابتدا از وی در مورد اوضاع رسانه‌ها و خبرنگاران در بلخ پرسیده.
وضعیت خبرنگاران، البته ما از ولایت بلخ صحبت میکنیم، وضعیت خوبی دارن، دست باز دارن، زیر هیچ تهدید امنیتی هیچ خبرنگار نیست. خبرنگاران میتونن که تحت معیارات امارت حکومت اسلامی خبر تهیه کنن، خبرهای تولیدی و خبرهای دولتی نیز داشته باشن. کدام ممنوعیت یا کدام در قید و شرط حکومت قرار ندارن، میتونن که آزادانه با تمام معیارات خبر تهیه کنن.
شما خودتون خبرنگار هستین و همه روزه سر و کار با حکومت دارین، با مردم دارین. رفتار حکومت امارت اسلامی با خبرنگاران چگونه هست؟
اگر نظر بیاندازیم چند دهه که گذشته است، یعنی چند سال قبل که او وقت در او زمان رسانه های تصویری خیلی کم بود، محدود بود. یک رسانه در ولایت بلخ وجود داشت که او هم رادیو ملی بلخ بود که فعالیت داشت، ولی در این زمان ها فعالیت های رسانه های تصویری و چاپی و شنیداری خیلی ها زیاد شده. همه میتونن که فعالیت خوبتر و بهتر داشته باشن و هیچ کدام ممنونیت نیست. ما در هر اداره که میریم به خاطر تهیه خبر با پیشوری باز ما را قبول میکنه و منبعی که دارن در دسترس ما قرار میتن تا ما بتانیم با معیارات حکومت امارات اسلامی خوبتر و بهتر تهیه کنیم.
در اواخر ولی بلخ برای همه ادارات دستور دادن که باید برای هر اداره یک سخنگوی داشته باشه و برای خبرنگارا پاسخگو باشه. این برنامه عملی شده؟
برنامه اکثریت به اداراتی که ما سر خوردیم هیچگاه ممنونیت برای ما وجود نداشته. اگر مشخصا یک سخنگوی نداشته ولی یک کس جوابگو بوده که به سوالات خبرنگاران پاسخ بدن و ما بتونیم خوبتر و بهتر خبر خود را تهیه کنیم.
دیگه با خیر امنیت خبرنگاران چگونه است در بلخ؟ سوی امارت اسلامی آیا تامین میشه نمیشه؟ آیا خبرنگاران جانشون خود در خطر نیست از سوی تروریست ها؟
خبرنگاران در هیچ حکومت معصوم نیست، ولی حتما کسی که خبرنگار است زیر تهدید است، زیر فشار امنیتی هست. در هر زمان در هر شرایطی که باشه امنیت خیلی یک رکن مهم و اساسی را داره که حتی کشورهای اروپایی هم نمیتونه که خوبتر و بهتر خبرنگاران خود برشان تامین امنیت کنه. گاه گاه است که خبرنگاران زیر تهدید امنیتی قرار میگیره، ولی خوشبختانه کدام تهدیدات امنیتی را علیه خبرنگارا ما تا هنوز نشنیدیم، بجزی که خصومت های شخصی داشته باشن.
خواستان از حکومت محلی بلخ به خصوص از مسئولان درجه یک حکومت بلخ چی است برای خبرنگاران؟
خواست ما از حکومت محلی بلخ و از جناب که در رأس قرار دارن، جناب والی صاحب، باید به خاطر تامین امنیت و حمایت خبرنگارا تلاش کنند که مربوط استخبارات میشه، مربوط قماندانی میشه و همچنان رؤسا نیز میتونن که در رأس اینا کمک کنن خبرنگارا را، که اگر ما میتونیم برای تای خبر در اداره دولتی بریم یا داخل شهر بریم یا در نقطه که هستیم، بتونن تمامشان همکاری خوبی کنند. این حمایت هم میتونه که جناب والی صاحب، کسایی که زیر دستش هست، امر کند تا بتونه که خبرنگارایی که کار و فعالیت میکنه زیر پرچم امارت اسلامی بتونن حمایت همه جانبه داشته باشن، تا بتونیم که خبرنگارا و ما که خبرنگار هستیم خوبتر و بهتر با شوق و ذوق خبر گزارش هر آنچه که ما داریم تهیه کنیم.
خب، گفتگوی بود با محترم حسین اصیل، فعال رسانه افغانستان، در رابطه با وضعیت رسانه ها و خبرنگاران به خصوص در مزار شریف ولایت بلخ افغانستان. اما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان بار دیگر تأکید کرد ممنوعیت آموزش دختران در این کشور لغو شود. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما عنوان کرده که منع آموزش دختران پیشرفت‌های عمده گذشته در بخش آموزش را از بین می‌برد. یونما در بیانیه بار دیگر از حکومت طالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. بیش از 500 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. چند پیش هم طالبان ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به منع تحصیل دختران در افغانستان، دولت موقت طالبان اعلام کرده است که این مشکل موقتی است و رفع خواهد شد. مسئولان محلی در ولایت‌های جنوبی افغانستان به ویژه اروزگان استفاده از کلدار پاکستانی و دیگر ارزهای خارجی را در معاملات روزمره ممنوع اعلام کردند. این ممنوعیت قبلاً و در زمان حکومت‌های قبلی هم اعلام شده بود، اما به دلایل مختلف این اعلام‌های حکومتی مورد توجه قرار نگرفته بود. می‌خواهیم که بیشتر در همین باره صحبت بکنیم. ارتباط ما با همکارمان آقای عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار است. می‌خواهیم که با ایشان بیشتر صحبت بکنیم. آقای زاهد، اگر صدای ما را دارید، سلام بر شما. بفرمایید، در رابطه با موضوع ممنوع شدن استفاده از ارزهای خارجی، در گذشته هم یک قسم اقدامات انجام می‌شد اما نتیجه بخش نبود. در حال حاضر شرایط چه قسم است؟ بفرمایید.
سلامت باش. سلام به شما و شنوندگان برنامه. کلدار یا واحد پول پاکستان که در این اواخر از تحولات زیاد برخوردار بود و ارزش خود را در مارکت جهانی و اسعار به اندازه قابل ملاحظه ارزشش از دست داده، در این سلسله و این ضررهای ناشی از این تحولات افغانها هم خیلی متاثر شده است، خصوصا این تأثیرات اقتصادی در حوزه جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار و همچنین در جنوب شرق افغانستان به مرکزیت خوست و حتی شرق افغانستان ننگرهار و کنر، در همه این ولایات جنوب و جنوب شرقی افغانستان که مرز یا سرحد با پاکستان دارد زیادتر متاثر شده است، چون از سالها به سالها یا حتی از چندین دهه به این سو زیادتر داد و ستد باشندگان جنوب افغانستان و شرق افغانستان با کلدار یا واحد پول پاکستان بوده است که بعد از تحولات شدید اقتصادی و بحرانهای سخت اقتصادی در پاکستان این مردم که سرمایه آنان در افغانستان با کلدار بود هم به شدت ضرر دیدند، اما هنوز هم تعداد زیادی از این افغانها دست از این کار نکشیده، با آنکه حکومت جمهوریت پیشین هم چندین بار برنامه برای جمع‌آوری داد و ستد از کلدار به واحد پولی افغانستان یا افغانی خیلی تلاش کردند، اما زیاد موثر نبوده و مردم به انتخاب خودشان در حالی که واحد پول افغانستان یا افغانی از ثبات نسبتا زیاد نسبت به پاکستان برخوردار بود، اما ترجیح میدادند که از واحد پولی پاکستان یا کلدار استفاده کند که بالاخره تاوانها یا زیانهای بسیار سخت نصیب این مردم در جنوب افغانستان شده که از کلدار پاکستانی در سرمایه های خود یا تجارت خود استفاده میکردند. هنوز هم در جنوب افغانستان معاملات بزرگ مانند خرید موتر، خانه، زمین و برخی حتی داد و ستدهای بسیار کوچک با کلدار انجام شود، ولی در همین سلسله به تازگی بار دیگر از مسئولین طالبان در جنوب افغانستان در ولایت اورزگان در مرز قندهار به مردم گفتند که از این پس از کلدار پاکستانی در این ولایت استفاده نکند. تعداد از باشندگان اورزگان در جنوب افغانستان میگویند که داد و ستد روزانهشان را از 30 سال به این طرف با واحد پول پاکستان یا کلدار به پیش می‌بردند.
بله آقای زاهد، در رابطه با تصمیم جدید مقامات طالبان در ولایت‌های جنوبی، ظاهراً ضرب الاجلی هم تعیین شده برای از اینکه استفاده نشه از اسرار خارجی، در این باره برای ما بیشتر بگوییم.
مسئولان محلی اورزگان و باشندگان این ولایت ضرب الاجل را تعیین کردند که پس از شنبه یا هفته پیشرو دیگر از کلدار پاکستانی استفاده نکنند. آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت اورزگان در یک نشست خبری در شهر تیرونکوت مرکز ولایت اورزگان ضمن اعلام این مطلب گفت که پس از شنبه هفته آینده هیچ کسی اجازه ندارد با کلدار داد و ستد کند. با گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهند شد. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ اورزگان یک کمیته تشکیل شده است و بر اساس تصمیم آن باشندگان اورزگان تنها تا شنبه آینده می توانند معاملات خود را با کلدار انجام دهند و پس از آن هیچ کسی اجازه این کار را ندارد. این کمیته با باشندگان توصیه جدی کرده است که غیر از سراپی ها، عمده فروشی ها و پرچون فروشی ها داد و ستد با ارزهای خارجی به دیگران ممنوع می باشد. با آنکه باشندگان اورزگان از این تصمیم طالبان در این ولایت خوشحال هستند، اما می گویند که به دلیل کمبود بانکنوت های افغانی آنان مجبورند که داد و ستدشان از کلدار استفاده کند. و گفته آنان مقام های محلی برای افزایش و ترویج بانکنوت های افغانی بیشتر تلاش کنند تا مردم با زیان مالی بیشتر روبرو نشود. اما این دلیل باشندگان اورزگان زیاد هم قناعت بخش نیست، چون در زمانی که حکومت جمهوریت پیشین هم بود و در این مورد در مورد کمبود بانکنوت های افغانی مسئله و پرابلم نبود، اما این مردم به همیشه و در اورزگان از کلدار استفاده میکردند و مسئله کمبود نوت‌ها مسئله چندیان استدلال قوی نیست. از سالها به این سو طوری که باشندگان اورزگان میگویند از 30 سال به این طرف، در برخی ولایات دیگر حتی بیشتر از 30 سال همین کلدار مروج بود و هست، و این بار بدون از این که باشندگان جنوب افغانستان توجه به خواسته های ملی و حکومتی داشته باشند، جبر زمان ضررهای بسیار سخت به آنان وارد کرده است. حتی سالهای قبل تا جایی که یک دلار آمریکایی در قندهار حدود 10 سال پیش به ارزش در برابر کلدار 60 کلدار بود، در حال حاضر این ارزش یک دلار آمریکایی در برابر کلدار بیش از 260 کلدار بالا، حتی تا 275 کلدار بالا رفته است و حتی روزانه در افزایش اسعار خارجی در برابر کلدار یا واحد پول پاکستان تغییر می‌دهد. به این معنا که کلدار هر روز در برابر اسعار خارجی به شمول افغانی، واحد پول افغانستان، ارزش خود را میبازد و این باعث ضربه سخت به تعداد زیادی از مردم جنوب افغانستان هم شد.
بسیار تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما،
بخیر باشید، خدا نگهدار،
همراه شما.
خب ارتباط دیگری برقرار شده با همکارمان آصف شینواری در جلال آباد. مسئولان اداره زراعت و مالداری ننگرهار از توزیع خوراک دام بین مالداران این ولایت خبر دادن. ارتباط ما برقرار است. آقای آصف سلام بر شما، در رابطه با جزئیات این خبر بر ما بگوین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در 6 ولسوالی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان برای حدود 6000 تن از مالداران مواد خوراکی حیوانی توزیع می‌گردد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار از قول محمد زمیر بیسودی امر مالداری اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفته است که در ولسوالی های خوگیانی، پچیراگام، چپرهار، حصارک، اچین و گوشته ولایت ننگرهار برای 6000 تن از مالداران مواد خوراکی مورد نیاز حیوانات توزیع می‌گردد. به قول زمیر بیسودی که این مواد از قبل در این ولسوالی ها جابجا شده و به خاطر که در این ولسوالی ها علفچرها به نسبت خوشسالی کم بوده و مالداران نیازمند مواد خوراکی برای مواشیشان هستند، روی این منظور در این ولسوالی ها مواد خوراکی توزیع می‌گردد. به قول زمیر بیسودی که نمونه های از این مواد خوراکی با کابل پایتخت کشور برای معاینات نهایی فرستاده شده تا بعد از تایید آنها این مواد خوراکی برای مالداران توزیع شود. این مواد در حال توزیع می‌گردد که چند قبل به اثر مریضی حیوانی در ولایت ننگرهار هزاران رسم مواشی در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار کشته شدند.
آیه آصف کوتاه بر ما بگوین، شنیدیم که چند پروژه عمل منفهم در ننگرهار بهره برداری رسیده، در این باره بر ما صحبت بکنید.
کار 3 پروژه عمرانی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفته است که این 3 پروژه عمل منفعه در ولسوالی روداد آغاز شده که شامل ساخت یک سربند آب، یک کانال آب و همچنان دیوار استنادی می باشد. به قول اعلامیه که در این 3 پروژه برای 750 تن از باشندگان محل زمینه کار مساعد شده و بعد از تکمیل شدن این پروژه ها موازی 4000 جریب زمین از باشندگان منطقه تحت آب قرار خواهد گرفت.
آقای آصف تشکر از شما، خدا نگهدار.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب دوستان، فرصت برنامه به پایان رسید. ما هم از شما خداحافظی میکنیم. تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریره از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
تنه با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامرد میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم. تو گیر نیاوردم تا تو بم برسی، ندیدم اون روزو مردم، دردم این از خودی خوردم، از خودی خوردم، از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست، اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست، مراقب منم هست. یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت ایران و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده غلام رضا شجاعی هستم، داخل این بخش خبری امروز رادیو دری. دیپلمات روس عدم حضور نمایندگان دولت موقت طالبان در نشست مقامات امنیتی کشورهای منطقه با محوریت مسائل افغانستان را تایید کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد طالبان در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای میانه، ایران، هند، پاکستان و چین حضور ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود افغانستان باید در جلساتی که در مورد این کشور برگزار می شود باید شرکت داشته باشد و از موضع خود دفاع کند. نشست دبیران شوراهای امنیتی کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، هند و چین در هفته روان در مسکو برگزار خواهد شد. این پنجمین باری است که این مقامات امنیتی در مورد افغانستان تشکیل جلسه می دهند. سازمان دکتران بدون سرحد درباره تبعات تداوم تحریم‌ها علیه افغانستان و توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان هشدار داد. سازمان دکتران بدون سرحد امروز سه‌شنبه با انتشار گزارشی دیگر درباره تبعات تحریم‌ها و توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا هشدار داد. این سازمان تأکید کرد توقیف بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی افغانستان در آمریکا و تحریم‌های اعمال شده افغانستان را فلج کرده است. این گزارش افزود افغانستانی‌ها در نتیجه فقر، محدودیت‌ها و ضعف شدید در سیستم بهداشت و درمان با کمبودهای زیادی روبرو هستند. فیلیپ ریبیرو نماینده سازمان دکتران بدون سرحد در افغانستان از کمبود شدید امکانات درمانی در قریه‌جات خبر داد و تصریح کرد روستاییان به دلیل کمبودها ناگزیرند برای برخورداری از امکانات صحی راه زیادی را طی کنند و این در حالی است که مردم از امکانات مالی برای این سفرها نیز برخوردار نیستند. این گزارش افزود جنگ‌های طولانی در افغانستان، حوادث طبیعی و همچنان شیوع بیماری کرونا نیازمندی مردم این کشور را با کمک‌های بین‌المللی افزایش داده است. مردم افغانستان در سالهای اخیر به نحو چشمگیری از مراسم اعتکاف استقبال کردند و مساجد گوشه گوشه این کشور در این چند روز میزبان جمع زیادی از معتکفان بود. مردم افغانستان در سالهای اخیر به نحو چشمگیری از این مراسم استقبال کردند به طوری که ظرفیت مساجد برای مراجعین کافی نبود. معتکفان فضای معنوی موجود در مراسم اعتکاف را وصف ناشدنی بیان کردند. یک شهروند میگوید اعتکاف فرصت بسیار عالی برای نگفتن به هواهای نفسانی و شیطان رجیم و نزدیک شدن به خدای متعال است. یک بانوی افغانستانی هم گفت در اعتکاف احساس نزدیکی به خدای متعال دست می‌دهد. در خانه خدا مهمان خدا بودن حس بسیار خوبی است. مذاکرات طالبان و مقامات پاکستانی با آزادی ده‌ها پناهجوی افغانستانی از زندان‌های این کشور منتهی شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد با تلاش‌های دیپلماتیک انجام گرفته توسط این دفتر نمایندگی دیپلماتیک به حکم دادگاه تجدید نظر کراچی 40 مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. تمامی این افراد که در کراچی محبوس بودند به زودی از مرز اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده می شوند. سفارت افغانستان از آزادی 160 تبعی افغانستان در آینده نزدیک خبر داد و گفت صدور احکام آزادی این افراد مراحل اداری را طی می کند و ظرف 2 الی 3 روز دیگر آزاد خواهند شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جریان بازدید از پایگاه عقاب 44 گفت ایران هدف آسانی برای دشمن متجاوز نخواهد بود. نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه از نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی خود با نام عقاب 44 رونمایی کرد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این بازدید در جمع فرماندهان و کارکنان اردو اظهار کرد برای مقابله با دشمن علاوه بر پدافند عامل داشتن پایگاه‌های امن، نفوذناپذیر، غیر قابل دسترسی و غیر قابل انهدام در زیر زمین نیز ضروری است. سرلشکر باقری با تأکید بر ادامه روند ساخت پایگاه‌های راهکنشی گفت ساخت پایگاه‌های امن در ایران که این پایگاه یکی از چندین نمونه آنهاست تداوم خواهد داشت تا دشمن هرچه بیشتر به یک تهاجم موفق به ایران ناامید شود و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی روز به روز قوی‌تر، پایدارتر و ماندگارتر برای امنیت و آرامش ملت ایران پا بر جا بماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد پایگاه عقاب 44 در زیر کوههایی قرار دارد که هیچ بمب و سلاحی در آن مؤثر نیست و قابلیت حفظ تجهیزات و تسلیحات راهبردی نیروی هوایی اردوی ایران را دارد و موجب ارتقای توان عملیاتی نیرو برای سرکوب دشمنان می شود. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی اظهار کرد در مسیر مقابله با این تهدیدات قدرت هوایی، توان راکتی و امکانات محور مقاومت برای پاسخگویی قاطع از همیشه آماده تر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری سوریه با ابراز همدردی با زلزله زدگان این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در روزهای سخت کنار ملت و دولت سوریه بوده است. زلزله با قدرت 7.8 ریشتر بامداد روز گذشته جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند. در سوریه بر اساس آخرین آمارها تاکنون 2300 نفر کشته و بیش از 3531 نفر هم زخم برداشتند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با اعلام تسلیت و ابراز همدردی دولت و ملت ایران با برادران و خواهران سوری بابت وقوع زلزله در این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در روزهای سخت کنار ملت و دولت سوریه بوده و اکنون نیز برای امداد رسانی فوری به زلزله زدگان سوریه‌ای آمادگی دارد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در این مکالمه تلفنی با تشکر از تماس و ابراز همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد با توجه به اینکه این اولین زلزله در سوریه در 250 سال گذشته بود، خواستار بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران برای امدادرسانی بهتر به زلزله زدگان هستیم. در این گفتگوی تلفنی همچنین رئیس جمهوری اسلامی ایران با درخواست بشار اسد برای استفاده از تجارب و توانمندی‌های ایران در امر امدادرسانی در حوادث طبیعی از جمله زلزله و اعزام یک تیم فنی به این کشور موافقت کرد. و وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیم ترکیه اعلام کرد بیش از 13 میلیون نفر از شهروندان این کشور در 10 ولایت به طور مستقیم تحت تأثیر زلزله قرار گرفتند. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه با اشاره به تخریب گسترده واحدهای مسکونی در مناطق زلزله زده جنوب ترکیه گفت بر اثر زمین لرزه روز گذشته برخی از ساختمان‌ها به کلی تخریب و برخی نیز که در زمین لرزه آسیب دیده بودند بر اثر پس لرزه های شدید بعدی ویران شدند. وزیر محیط زیست ترکیه از مسدود شدن برخی مسیرهای جاده‌ای در جنوب این کشور نیز خبر داد و گفت که بزرگراه عثمانیه غازی آنتب در پی وقوع زمین لرزه غیر قابل استفاده شده است. مراد کروم ضمن هشدار به شهروندان مناطق زلزله زده مبنی بر دور ماندن از ساختمان‌های آسیب دیده گفت با توجه به تداوم پس لرزه‌ها مردم از ماندن در ساختمان‌های آسیب دیده دوری کنند. کریم کینیک رئیس هلال احمر ترکیه نیز از شهروندان این کشور خواست با توجه به نیاز مبرم به گروه‌های خونی با اهدای خون خود به مصدومان این حادثه کمک کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که تا به این لحظه با ما یارو همراه هستید. در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و با موضوع چه کنیم غضب الهی از ما دور شود.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
درست یا من سبقت رحمته غضبه، درست رحمت خدا گسترده است، ولی بالاخره روزی 10 بار به خدا میگید ما دوست داریم جزو مغضوبین نباشیم. بالاخره قرآن میفرماید هر که غضب خدا شاملش بشه سقوط میکنه. اگر غضب خدا شامل کسی شد توفیقاتش سلب میشه، در دنیا لذت عبادت ازش سلب میشه. چه کنیم غضب الهی از ما دور بشه؟ اشد الاشیا غضب خداست، خشم خداست. یکی به دیگران غضب نکنیم، دو ظلم به کسی نکنیم، سوم مواظب باشیم آزار ندیم اطرت رو خدای نکرده، چهارم اکرام بنده مؤمن آبروی مردم رو حفظ کنیم. من از مجموع این روایاتی که نوشتم دیگه فرصت گذشت، فقط دو سه تا روایت کوتاهش رو میخونم. یکی این حدیث که فرمود فرشته ای از فرشتگان الهی به اذن خدا اومد رو کره زمین. میدونید فرشته ها به چهره انسان در میان، به چهره هر کسی میتونن در بیان، این قدرت خدا بهشون داده. حتی جبرئیل هم به چهره یک جوان میرفت پیش پیغمبر اکرم. فرشته به چهره انسان اومد تو کوچه های مدینه، حالا به تعبیر روایت رفت در یه خانه، دید یه کسی داره در میزنه، ایستاد پرسید چه کار داری اینجا؟ گفت اومدم این برادر مؤمنم رو ببینم. گفت یعنی کاری باش نداری؟ گفت نه، کاسه ای، کوزه ای، نمیدونم نمکدونی، چیزی نمیخوای ازش قرض بگیر، حالا تعبیر منه، نه اومدم ببینمش. ببینید تعبیر روایت اینه، اخون لی فی بیتهی اردت ان اسلم علی، یه دوستی دارم تو این خونه اومدم بهش سر بزنم، فقط به خاطر اینکه سر بزنم. اگه فامیل صله رحم، اگه رفیق دیدار برادر مؤمن. این حدیث در منابع شیعه و معتبر آمده که اون فرشته الهی به این شخص گفت انا رسول الله، من فرستاده خدام، فرشتم، انسان نیستم، به تو بگم یقرئک السلام، خدا به تو سلام میرسونه و میگه انما ایای اردت، تو که اومدی دیدار برادر مؤمنه، دیدار من اومدی و من غضبم رو از تو بر میدارم، اعتق تو که من غضبی. پس یکی از راه‌های دور شدن از غضب الهی دیدار هم رفتنه، به هم سر زدنه، چیزی که تقریبا بین ماها داره بعضی جاها تعطیل میشه و بعضی جاها کمرنگ. همین آقا علی ابن موسر رضا فرمود، فرمود رحمت خدا بر کسی که ما اهل بیت رو احیا کنه. گفتن آقا چجور شما رو احیا کنیم؟ فرمود تظاهروا، برید به دیدن هم، ملاقات هم، دور هم بنشینید، اسم ما رو بیارید، احادیث ما رو بخونید. یکی از عواملی که غضب الهی رو دور میکنه صله رحم، به هم سر زدن، دیدن برادران رفتن، دور هم نشستن، نه به عنوان گناه، نه به عنوان دید و بازدید، احوال پرسی، یک رو ذکر و یاد اهل بیت. اینها مجموعی از عواملی بود که غضب خدا رو دور میکنه. باز تو روایت داریم از صدقت و فسر تطفه و غضب الرب، صدقه مخفیانه. احدی نفهمه شما یخچال دادی برای این دختر خانوم، احدی نفهمه شما یک تختی کمدی دادی برای این جهیزیه، یک کمکی کردی این آقا ازدواج کنه، این جوون درسشو بخونه، هیچ کس نفهمه. اگر چنین صدقه ای دادی، عزیزانو دقت کنید، یکی از عواملی که غضب خدا رو دور میکنه صدقه سریست. من دیشب روایاتشون نگاه میکردم، تو تمام منابع به طرق مختلفی آمده که از صدقت و فسر، صدقه مخفیانه، نه اینکه تابلو کنی همه بفهمن آقا شما این کمک رو کردی، شما این خانه رو دادی، شما این کمک اجاره رو میدی، نه، احدی نفهمید و شما کار این خانواده عیالوار که الان در جامعه ما متاسفانه فاصله طبقاتی خیلی زیاد شده، آبرومندانی که دختر دارن، پسر دارن، که همینجا دعا میکنم به آبروی امام رضا انشاءالله خدا رکود و بیکاری رو از این کشور ریشه‌کن کنه، زمینه ازدواج همه دختر و پسرها رو فراهم کنه. 12 میلیون آمار مجرد تو این کشور، بدون تردید یه بخشیش به خاطر بیکاریست، به خاطر فقره. اگر کسی سریانه، مخفیانه، در خفا این کار را انداخت، شغلی برای این آقا جور کرد، وامی برای این آقا جور کرد، جهیزی برای این دختر خانم جور کرد، غضب خدا رو فروکش میکنه. و آخرین نکته که مقدمه احیا و روزه من باشه، فرمود البکاء من خشیت الله یطفئ بهارا من غضب الله. الله اکبر. اشک از ترس خدا دریای خشم رو میخوابونه، دریای خشم. حالا این اشک دو تا قطره اشکه، اما دریای خشم الهی رو خاموش میکنه. در روایت داریم اشکی که از خشیت خدا ریخته بشه ثوابش و وزنش قابل اندازه‌گیری نیست. درست یا من سبقت رحمته غضبه، درست رحمت خدا گسترده است، ولی بالاخره روزی 10 بار به خدا میگید ما دوست داریم جزء مغضوبین نباشیم. بالاخره قرآن میفرماید هر که غضب خدا شاملش بشه سقوط میکنه. اگر غضب خدا شامل کسی شد توفیقاتش سلب میشه، در دنیا لذت عبادت ازش سلب میشه. انشاءالله همواره مشمول رحمت خدا باشیم، هیچگاه تا آخر عمر ما لحظه و ذره غضب الهی شاملمون نشه و هممون در واقع در دایره رحمت گسترده خدای تبارک و تعالی قرار بگیریم.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.